مثل چرخه‌ای از تلخی‌های سریالی و کشدار سایه انداخته روی سلول‌هایی که زندانیان عقیده رو در خودش جا داده، روی ساختمون‌هایی که نامشون شاید آشناترین اعداد و واژه‌ها باشه این روزها: 350، 209، 240، 2 الف، اوین و رجایی شهر. گرسنگی خودخواسته، گاهی حتی تا سرحد مرگ، اعتصاب غذا. میگن گرسنه می‌خوابند تا شنیده بشن. 18 زندانی عقیدتی این روزها در همین ساعتها گرسنگی رو بر لحظه‌های طولانی زندان مضاعف کردند تا صدای اعتراضشون نه فقط پشت دیوارهای بلند اوین و رجایی شهر، که شاید ورای مرزهای کشورشون به گوش برسه. 6 روز پیش 12 زندانی بند 350 اوین اعلام کردند که به نشانه اعتراض اعتصاب غذا می کنند و 5 روز بعد 6 زندانی دیگر در رجایی شهر با نامه‌ای از همراهی با 350 گفتند. برنامه امروز رو قربان بهزادیان نژاد، بهمن احمدی آمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عبدالله مؤمنی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، امیر خسرو دلیرسانی، ابوالفضل قدیانی، فیض الله عرب سرخی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه، محمد داور از 350 اوین و 6 زندانی دیگه در رجایی شهر کرج: کیوان صمیمی، عیسی سحرخیز، مسعود باستانی، علی عجمی، جعفر اقدامی و حشمت الله تبرزدی رقم زدند. کسانی که اعتصاب غذا کردند برای اینکه به گفته خودشون شنیده بشن، که گویا هم شنیده شده. روز شنبه در 25 شهر 4 قاره شهروندان ایرانی و غیر ایرانی تدارک مراسمی همزمان رو دیدند تا با صحه گذاشتن بر شنیده شدن این صدا از زندانیان سیاسی تقاضا کنند تا به این مرگ تدریجی پایان بدند. همراه من در ساعت ششم امروز چهره ای آشناست برای دو نسل. کسی که برای نسلی مثل نسل من نام و صداش یادآور روزهای پر آتش جنگ 8 ساله است و برای جوانترها شاید بیشتر یادآور اعتراض و صدای زندان. محمد نوریزاد، راوی روایت فتح، فیلمساز و روزنامه‌نگار هوادار سرسخت حاکمیت تا دیروز و صدای اعتراض امروز زندان همراه ماست. محمد نوریزاد بعد از انتخابات پرمناقشه 88 و با نگارش رشته نامه‌های اعتراضی به رهبر جمهوری اسلامی ایران روانه زندان شد. طعم زندان و انفرادی رو چشید، محکوم به حبس شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 40 روز اعتصاب غذا کرد. امروز در ساعت ششم از تجربه شب‌های گرسنه زندان میگیم، از زبان کسی که به تازگی از سلول زندانش به خانه برگشته. کسی که در بین درخواست‌های پرشمار که همه خواهان پایان اعتصاب غذا هستند، اعتقاد داره باید اعتصاب غذا رو ادامه داد با هر هزینه‌ای. سلام می‌کنم به شما آقای نوریزاد و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان راستین و آزادی ایران زمین و آزادگان جهان. شعار نمیدم، مخاطب همه ما آزادگیست با هر گرایش فهم و دین و اعتقاد و معرفتی که داریم. ما اگر با آزادگی با فطرتمون با هم بنشینیم و صحبت بکنیم، مشترکات بسیار فراوانی خواهیم داشت، حالا مشترکات دینی و ایمانی و وطنی به کنار. من هم آرزوی توفیق دارم برای همه شما.
متشکرم از شما آقای نوریزاد عزیز. پیش از هر چیز دوست داشتم که از شما درباره اعتصاب غذا بشنویم. شما فرد مذهبی هستید و مقید به شرع دین. میخواستم ببینم از نظر یک همچین انسانی که اعتصاب غذا به طور خود به خود میتونه شاید منافات داشته باشه با اعتقادات مذهبی، یک زندانی در زندان، یک فعال سیاسی، کسی که زندانی عقیدتی به حساب میاد، چه اتفاقی براش میفته که راضی میشه به اعتصاب غذا؟
اعتصاب غذا برای یک زندانی شاید آخرین گزینه برای فریاد کشیدن باشه. در زندان شما میتونید نامه بنویسید، میتونید تقاضای ارتباط با بیرون داشته باشید، میتونید تقاضا بکنید که تلفن بزنید، وکیل بگیرید. وقتی یک به یک باور میکنید که اینها میرن به یک بی‌سرانجامی منجر میشن، شما خواه نخواه به سمت اعتصاب فضا رانده میشید و ناگزیر این گزینه پایانی رو انتخاب میکنید و دست به دامن او میشید، تا مگر افرادی که گوش شنوا ندارن و شما رو نمیبینن و نمیخوان شما رو به حساب بیارن، به ناچار و در یک بنبست ناچاری مجبور بشن بیان و به حرف شما گوش بکنن، اگر که تازه بیان.
آقای نوریزاد، خیلی اعتقاد دارن که اعتصاب غذا به خودی خود نوعی خشونت به حساب میاد و به دلیل همین خشونتی که علیه خود شخص اعتصاب کننده روا داشته میشه باهاش مخالفن. نظر شما در این باره چیه؟
بله، نگرش درستی است. من چندان مخالفتی با یک چنین نگرشی ندارم، که امر پسندیده این هستش که کسی اصلا به هیچ یک از شاکله های خشونت دست نبره، چه برای دیگران چه برای خودش. اما وقتی شعوری و فهمی و معرفتی در طرف مقابل حس نمی کنید، ناگزیر هستید صدای خاموش خودتون رو به گوش اطرافیان برسانید. مردم ما اصلا خبر نداشتن در یک جایی از دنیا، در یک گوشه ای از یک زندان، فردی به اسم بابی ساند اعتصاب غذا کرده. ولی وقتی او به ناچار دست به یک چنین اقدامی زد و جانش رو بر سر این تصمیم گذاشت، انقدر این فریاد جهانی شد و مرزها رو در نوردید که ما مشتاقانه پیش دویدیم و مثلا اسم یکی از خیابونهامون رو به پیشگاه ایشون تقدیم کردیم. این نمیتونست یک چنین فراروی داشته باشه الا این که یک فرد در بحران و در تنگنا بیاد جان خودش رو تقدیم بکنه برای مرام و عقیده و فکری که داره و طرف مقابل او رو انکار میکنه. ایرادی نداره، ما نگرش رو هم میگذاریم در کنار نگرش های دیگه، ولی ژاپنی های مقولی دارن یا روی کردی دارن به اسم هاراگیری. وقتی به تنگنا میرسن، میرن در خونه طرف مقابل و اونجا خودزنی میکنن و خون خودشون رو میاندازن به گردن طرف مقابل تا فهمیده بشن، تا شنیده بشه صداشون، تا دیده بشن. و به نظر من اعتصاب غذا یه جور هاراگیری جهانی است برای یک زندانی که دیده نمیشه یا حرفش شنیده نمیشه.
خواستم حالا یه مقداری برام توضیح بدید در مورد فضای زندان. چه اتفاقی میفته که یک هایی فرض کنید که مثلا 12 تا زندانی از این ور، 6 تا زندانی از اون ور به این تصمیم مشترک میرسن که اعتصاب غذا بکنن؟ چه جوی، چه فضایی بر زندان حاکمه؟ یه مقدار این فضا رو میتونید ترسیم بکنید برای شنونده های ما؟
بله، یا زندانی انفرادی به سر میبره، در انفرادی به سر میبره، یا در بند عمومی. بند عمومی این حسن رو داره که زندانی میتونه تبادل نظر بکنه، در کنار دیگران باشه، از انرژی دوستانش بهره مند باشه. اما یک زندانی در انفرادی گاهی دست به اعتصاب غذا میزنه که اون بسیار تلخه، بسیار رنج‌آوره، ولی ناگزیر اون فرد در تنهایی، در تنگنا به این کار دست میبره. ببینید، یک فرد در زندان به خصوص در انفرادی در یک بلا تکلیفی بزرگ زندگی داشته. آیا خانوادش الان چی کار میکنن؟ چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ آیا اونها هم مورد تعرض واقع شدن؟ اگه دختری داره، فرزندی داره، مادری داره، همسری جوانی داره، اونها رو ترسوندن، رنجوندن، کمان که همه اینهایی که من میگم متاسفانه جاری بوده. به زندانی رو میگرفتن برای اینکه از او هر آنچه که خودشون محتاجن بیرون بکشن، خانواده او رو هم یا وردن توی اوین یا هر کجا و اونها رو هم تحت فشار قرار میدادن. زندانی پر از اضطرابه، این که معیشت خانوادهش الان چی میشه، به دهیایی که داشته نمیدونم به جای خونه ای که داره، یا اصلا فلان کار ناقصش چی میشه، دیگران در مورد او چه فکر میکنن، پدر و مادرش، همسرش. من حتی جوانانی رو سراغ داشتم که همسرانشون در این حال که اوائل بسیار همراه بودن، ولی نهایتا بعد از یک سال و نیم، دو سال به مرز متارکه رسیدن. این آشوبی است که متاسفانه ما در کانون زندگی یک متهم به زعم خودمون فراهم میکنیم و زندگی آرام او رو به هم میریزیم. درسته از نگاه حکومت اینها آدم های خطاکاری هستن که باید برن و متنبه بشن، اما من میگم که شما یه جوان رو که مثلا 2 سال ازدواج کرده میبرید داخل زندان که متنبه بشه، خود او مقصره، ولی خانوادش چرا؟ این همه ما داد سخن در خیانت از کانون اصلی اجتماع خودمون که خانواده باشه میزنیم و بعد خود ما آشوب بزرگی در این کانون ایجاد میکنیم، زندگی ها رو متلاشی میکنیم، نظام جاری یک زندگی رو به خاطر یک اعتراض کوچک، به خاطر یک نوشته به هم میریزیم. زندانی در یک بلا تکلیفی است، در اضطراب بزرگی، حالا میاد به گرسنگی و تشنگی هم روی میبره و اینها رو مضاف میکنه بر اون بلا تکلیفی ها. و تنهایی یک فرد زندانی اگر تو سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا بزنه، ویرانگرترین عنصری که مرتب بر او چنگ میزنه تنهایی است و او همه این مخاطرات رو به جان خودش میپذیره و فرا میخوانه، صرفا به این دلیل که به افرادی که درست یک وجب اون وسر هستن پشت در بفهمونه که مرا ببینید، خواسته های مرا بشنوید، من یک انسانم، انسانی که در قرآن شما گفته شده که خداوند با آفرینش او به خودش تبریک گفته. شما چرا من رو نمیدونید؟ چرا بهایی به خواسته های اولیه و حقوق انسانی من بها نمیدید؟ بر تقدیر دست بردن یا تن سپردن به اعتصاب غذا بسیار سخته، بسیار سخت، مخصوصا که اگر این اعتصاب با یک شیبی به سمت لحظه های بحرانی برده بشه.
آقای نوریزاد، تجربه‌ای که شما دارید از اعتصاب غذا، میخواستم بدونم چه اتفاقاتی میفته برای کسی که اعتصاب غذا میکنه؟ چه دوره هایی از لحاظ جسمانی و روحی برای اون شخص طی میشه؟ میتونید یه مقدار توضیح بدید در این مورد؟
ببینید، مثلا در مورد مرحوم هدا صابر، چرا ایشون رو وقتی میارن بیمارستان 3 ساعت بعد از دنیا میره؟ هیچ دلیل وجود نداره الا اینکه دیگران حرف او رو نشنیدن و باور نکردن که او اعتصاب کرده، باور نکردن که او الان از درون متلاشی است، باور نکردن. چرا؟ چون خودشون مطلقا یک چنین حسی رو ندارن. یک زندانبان، یه فردی که حالا رابط هست بین زندانی و مسئولین بالاتر، خودش مگر روزه گرفته باشه که بدونه حالا یه افطاری هست بعد از اینکه یک روز رو سپری کرد در گرسنگی و تشنگی، حالا مأکولاتی هست در کنار او، حتی زلوی بامیش هم میگیره میخوره. اما یه زندانی که میخواد اعتراض خودش رو به این شکل به گوش اطرافیانش برسونه، به مسئولین برتر و بالاتری که حالا بر او احاطه دارن، میاد دست به یک چنین کاری میزنه و مسئول طرف مقابل او رو باور نمیکنه. هدا صابر علت این که 3 ساعت بعد از دنیا میره در بیمارستان در این که باور نشده بود که بابا این از درون متلاشی است، این رسیده به یک نقطه اوج از اعتصام.
حالا آقای نوریزاد، میشه شما بفرمایید که میشه یه توضیحی بدید آقای نوریزاد که چه دوره هایی طی میشه؟ مثلا فرض کنید از اوایل، از روزهای اول چه اتفاقی میفته برای کسی که اعتصاب غذا کرده؟
یعنی ببینید کم کم شما میرسید به یه جایی که دیگه چشماتون تار میشه و صداتون فرو کشیده میشه، صدا از ته حنجره در میاد. مثلا ایامی از بر زندانی بگذره که دیگه چشماش کم سو میشه، دندوناش لغ میشه، فرض کنید که نظام بدنش دیگه از اختیار او خارج میشه و هیچ نشاطی دیگه ندارید. درسته بعضی ها مثلا یه ذره آب میخورن که لاغل فردا رو ببینن و بعد فردا یه آبی میخورن، یه ذره چایی میخورن که فردای دیگر رو ببینن، ولی مرتب این شمع وجودشون شعلش پایین کشیده میشه. همه اینها اضافه کنید بلا تکلیفی رو، اضطراب رو، گرسنگی و تشنگی که آشوبنده است، خراش میاندازه به معده شما، به روان شما، اضطراب های بیرون، تنهایی، آینده گنگ، و در همه اینها، در همه این احوال زندانی اصلا به این فکر نمی کنه که این کارش نتیجه میده یا نمیده. او تصمیم نهایی خودش رو گرفته که این جانش رو بذاره وسط، بگه آقا ببین این جان من رو که داره متلاشی میره، ببین که این شمع وجود من داره آب میشه. مرتب یک چیزی از درون به معده شما چنگ میزنه و به چهره درونی شما از درون خراش میاندازه. تشنگی، یک قطره آب، من واقعا میگم لحظه‌ای که من شب عاشورا، یعنی دمدمای صبح عاشورا تشنه شدید بودن بعد از 6 روز اعتصاب خشک. یک قطره آب مثل یک اقیانوس برای شما طعم داره، صدای یک چک چک یک قطره آب مثل آبشار برای شما زیبایی داره، ولی همه اینها رو شما میپذیرید، کنار میزنید. یک قاشق غذا به اندازه مثلا خوردنی های یک عمرتون مظهریت پیدا میکنه. تمام اون اوائل اون غذا ها هی مرتب به شما سیلی میزنن، آب به شما سیلی میزنه، میگه از من بخور، مرا بنوش. بعد شما همه اینها رو که پس میزنید دیگه اونها صدایی بر نمی آورن، یعنی که به شما دیگه تقاضایی ندارن. روزهای پایانی دیگه غذا برای شما طعم نداره، ولی شما به یک آرامش مقدسی از درون رسیدید و عبور کردید. سختی های هفته اول اعتصاب بسیار بسیار ویرانگره، بسیار ویرانگر. از روز دهم که دیگه شما عبور میکنید، کم کم به یک آرامشی از فهمیدگی بدن میرسید، یعنی بدن دیگه متقاعد میشه، حریف این آدم دیگه نمیشه.
حالا میخواستم این رو ازتون بپرسم که کسی که اعتصاب غذا میکنه چه کسی یا چه کسانی رو مخاطب این اعتراض خودش میدونه؟
ببینید یه اعتصاب کننده 3 تا مخاطب رو برای خودش انتخاب میکنه. یکی مسئولین هستن، مسئولین والاتر خودش. یکی مردم هستن، یکی تاریخ. ببینید اینایی که اعتصاب غذا کردن آدمای کمی نیستن، اینا نخبگان و برجستگان و شاخصان جامعه ما هستن. مثلا آقای امینزاده آدم کمی نیست، آقای بهزادی هم نژاد، آقای آمویی، نه آدم های کمی نیستن، آدم های برجسته‌ای هستن که هر کدومشون 100 نفر از این مسئولین رو که الان بر مسند هستن میتونن اداره بکنن. بد روزگار و بدفهمی های ما باعث شده الان اینا در زندان به یک چنین تنگنایی در بیفتن که برای جانبداری از یک حق بدیهی فراموش شده و به حاشیه رانده شده دست به اعتصاب غذا بزنن. اونا میخوان به مسئولین بگن که آهای مسئولین، والله قانون زیباست، والله جان مردمان محترمه، والله شنیدن و شنودن سخن یک زندانی ابتدایی ترین چیزیست که باید مسئولین ما او رو فهم بکنن. و به مردم میخوام بگن که مردم شاهد باشید، شاهد باشید که ما برای آینده شما، برای فرداهای شما، برای نسلهای بعدی داریم سرمایه میشیم، داریم هزینه میشیم. اگر ببینید همه اینها افرادی هستند که برخی از اینها در دولت‌های پیشین سهم و نقش داشتند، اینها یک شرمندگی مضاعف هم دارند، در کنار اینها جوانهایی هم هستند. و به تاریخ میخوام بگن به آینده که ثبت بشه که ما در یک شرایطی و در یک مقطعی داشتیم زندگی میکردیم که صدای یک زندانی شنوده نمیشد و کسی به او بها نمیداد و جانش به راحتی از دست میرفت. خدا صابری بود که بی دلیل از دنیا رفت و این گنج بزرگ که میتونست در فردای این جامعه صرف بشه و مردمان رو یاری بکنه از دست ما رفت، در حالی که مثلا اگر مسئولین ما میاندیشیدن و فکر میکردن که خدا صابر میتونه آیت الله مهدوی کنی باشه، میتونه مثلا فلان امام جمعه باشه، ببینید چه طوفانی در میفتاد. چرا ما برای جان خودمون این همه ارزش قائل میشیم که فلان آیت الله رو با نمیدونم هواپیمای ویژه‌ای میفرستیم فلان کشور خارجی اروپایی که مثلا چشمش جراحی بشه، ولی خدا صابر به راحتی جانش رو از دست میده و اصلا اتفاقی توی محاکم قضایی ما نمیفته.
تعدادی از مخاطبان ما ابراز همراهی میکنن با اعتصاب غذا کننده ها و عده دیگه مردم رو ملامت میکنن که به گفته اونا برای زندانیان کاری نمی کنند. به نظر شما اساساً چون این انتظاری از مردم میشه داشت، هواداران به چه شکلی میتونن همراهی بکنن آقای نوریزاد؟
ایرادی نداره که مردم مثلا فرض بفهمید در یک اشل وسیع با یک زندانی که در خلوت زندان دست به اعتصاب غذا زده همگانی همراهی نکنن. نه اینکه ایرادی نداشته باشه، یعنی میخوام بگم انتظار این که ما با یک اعتصاب، با یک حرکت کوچک در داخل یک زندان یک جامعه ای رو متاثر بکنیم، لااقل برای این روزهای جامعه ما کمی دور هست یا کمی هنوز زوده. در این حال که دیر هست، ولی میخوام بگم که ما باید هزینه بکنیم تا مردم به یک مرتبه‌ای برسن که نسبت به حساسیت‌های اینچنینی به جنب و جوش در بیان. و این خیلی پسندیده است که یک زندانی حرکتی میکنه، از جان خودش سرمایه گذاری میکنه برای روشنگری نسل‌های بعد، برای اینکه به نسل‌های بعد بگی که من در جامعه‌ای زیستم و در شرایطی زیستم که بیگناه در زندان بودم و من کوچکترین اختیاری نداشتم و امکانی که بخوام صدای خودم رو به دیگران برسانم، اعتراض خودم رو به گوش دیگران برسانم نداشتم و ناگزیر دست به یک چنین کاری که خودم هم نمیپسندم. و بعد این به یادگار بمانه یا لااقل در یک محدوده کوچک مردمی رو متأثر بکنه و این ذخیره میشه، سرمایه میشه برای آینده. ما برای رشد مردمان خودمون باید هزینه بکنیم و انشاءالله فرداها حتما گلهای خوشرنگ و خوشبویی هستن که از امروز ما میروین و ما نیاز داریم که وقتی یک نفر جانش رو از دست میده جامعه تماما متأثر بشه. این آیه قرآنه که میگه وقتی یک نفر بیگناه کشته میشه انگار تمامی مردم در تمام جهان کشته میشن. و چطوری که یک این آموزه های دینی مستقیما در قرآن ما هست و مسئولین برجسته و غیر برجسته ما از کنار او آنچنان عبور میکنن که اصلا اتفاقی نیفتاده. اشکال نداره اونها نبینن، اونها نشنوند، اما این اتفاقاتی که میفته، این هزینه هایی که امروز ما میدیم، قطعا هر سه محالی است که فردا ثمر خواهد داد.
متشکرم.
من میخوام شعار بدم و به شعار روی ببرم، ولی هستی دامنش همینه. امروز باید سرمایه گذاری بکنیم در عرصه های مختلف تا فردا بتونیم این سرمایه رو بر بچینیم.
حالا آقای نوریزاد، در این بین یکی از شنونده های ما این سوال رو از شما پرسیده که چی شد اعتقادات شما عوض شد؟ به هر حال میدونیم که شما از مدافعان سرسخت حاکمیت بودید، اما طی یکی دو سال گذشته تبدیل شدید به یکی از صداهای اعتراض و یکی از صداهای زندان.
من تعجب میکنم اغلب به دوستانی که به من برمیخورن میگن شما چه شد به گذشته خودت پشت پا زدی؟ یک مسلمان پیش از این که آرزوهای های مسلمانی خودش رو ابراز بکنه حتما فرد منصفی است، باید با انصاف رفتار بکنه و به دیگران احترام بگذاره و به خواست دیگران بها بده. کی میگه که من از دایره علاقه خودم دست شستم؟ من اتفاقا به خاطر پاسداری و سیانت از این مفاهیم زیبای دینی و انقلابی خودم هست که دارم فریاد میزنم بابا والله هیچ یک از این اتفاقاتی که تو جامعه ما میفته نه ربطی به دین ما داره و نه به اون آرزوهای انقلاب.
در پایان میخواستم ازتون بپرسم شما خودتون به عنوان یک همبندی پیامی برای اعتصاب غذا کنندگان دارید الان؟ اگر به نحوی مثلا پیام شما رو احتمال داره که بشنون.
بله، من میخوام بگم که این عزیزان ما اتفاقا تا زمانی که سخنشون شنوده نشده به اعتصاب خودشون ادامه بدن
و اگر که اتفاقی بخواد بیفته در این بین
ایرادی نداره. ببینید، ما باید هزینه بکنیم. هر اتفاقی برای هر نفر یک آتش فشانی، یک اشتعال بزرگی است که یک بخشی از جامعه رو به اشتعال میکشه. ایرادی نداره بذارید این 12 نفر هم جان خودشون رو بر سر طرف مقابل بکوبن تا او از خواب گران و خواب سنگینی که دچار شده بیدار بشه. ما ناگزیریم به این راه بریم.